مكتوبة وسعة في الهول من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
Oh. زندازه بیرون تشنه ساقی بیاران آب، اول مرا سیراب کن، وانگه بده اعصاب را. من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم، بیش از این روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را. من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم، پیش از این روز فراق دوستان شب خوش، شب خوش، شب خوش بگفتم خواب را، شب خوش بگفتم خواب را.
وقتتون بخیر و شادی و نیکی شنوندگان عزیز، ایلامی های نازنین، بسیار ممنون و سپاسگزار از همراهیتون با رادیو ایلام. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پا پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه حقا، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
زمزمه احکام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان عزیز برنامه زمزمه احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. و اما اولین سوال برنامه امروز: سجده سهو در کدام قسمت نماز واجب می شود و طریقه اقامه آن چگونه است؟ پاسخ سوالات طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای برای ما توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
سجده سهو در 5 جا باید انجام بشه. 3 جاش فتوا هست و 2 جا احتیاط واجب. در این 5 مورد باید انجام بشه. یکی اونجایی که انسان در نمازش کلام بیجا بیاره، یعنی مثلا حواسش نیست به یکی یه حرفی بزنه، برو اون ور، بیا این ور، در رو ببند، یه کلامی بگه حواسش نباشه، اینجا نماز باطل نمیشه. 2 سجده سهو بعد از نماز انجام بده کافیه. و همچنین کسی که شک بین 4 و 5 میکنه بعد از سجده دوم، اینجا نماز رو ادامه میده، بعد از سلام نماز 2 سجده سهو انجام میده، نماز کامله و صحیحه. 3 جایی که فتوا هست تشهد فراموش شده است. کسی مثلا در رکعت 2 نماز یادش رفت تشهدش رو بخونه، بلند شد، وقتی یادش اومد که دیگه جای برگشتن نیست، مثلا به رکوع رکعت 3 و بعد از اون رسیده بود که یادش اومد، در اینجا نماز رو ادامه میده، بعد از سلام نماز یه تشهد قضا میخونه و 2 سجده سهو هم به جا میاره. 2 مورد هم احتیاط واجب داریم. یکی اونجایی که انسان سلام بیجا بده، مثلا در رکعت 2 نماز که تشهد خوند سلام بده، بعد از سلام یادش اومد که نه نمازش مثلا رکعت 2، البته سلام اول نه، سلام 2 رو کامل بده یا سلام 3 رو کامل بده، در اینجا بلند میشه نماز رو ادامه میده و بعد از نماز 2 سجده سهو واجبه. و همچنین کسی که 1 سجده رو فراموش کنه و وقتی یادش بیاد که وقت برگشتن نباشه، مثلا به رکوع رکعت بعد رسیده و بعد از اون یادش اومد که در رکعت قبل 1 سجده انجام داده، اینم بعد از سلام نماز اون سجده فراموش شده رو قضا میکنه، یعنی یه دونه سجده به جا میاره و بعد از اون نیت سجده سهو میکنه و 2 سجده سهو هم واجب انجام بده. در بقیه جاهای نماز اگر کم و زیادی شد سجده سهو مستحبه. و اما طریقه خواندن سجده سهو، اونایی که باید تشهد یا سجده فراموش شده رو انجام بدن، بعد از این تشهد یا بعد از اون سجده فراموش شده به قصد سجده سهو سرشونو به مهر میذارن، میگن بسم الله و بالله، و بنابر احتیاط واجب حضرت آقا میفهمن این ذکر رو بگن: بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بلند بشن بشینن، دوباره برن به سجده همین ذکر رو بگن: بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بلند بشن بشینن، تشهد و سلام آخر رو بگن. به این میگن سجده سهو، یعنی 2 سجده تشهد و سلام آخر، جمع اینها میشه سجده سهو. اگر اینجور انجام بدن اشکالی نداره. بعضی از مراجع ذکرهای دیگرم در سجده سهو میگن جایزه، ولی حضرت آقا احتیاط واجب میکنن که همین ذکر بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته گفته بشه.
شنونده این نوشته: من 70 ساله هستم و شغلم کشاورزی است. پولی هم بابت بازنشستگی نمیگیرم. زمینی داشتم که خمس آن را پرداخته بودم، ولی اکنون آن را فروختم و پول را در بانک گذاشتم و از سود آن میخواهم استفاده کنم. آیا این کار درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره گفتن:
اون مبلغی رو که به عنوان خمس زمین شما پرداخت کردید مال اون تاریخ بوده و صحیحه، اما الان تفاوت قیمتی که پیش میاد این که زمین قیمتش میره بالا، این تفاوت قیمت رو شما باید سر سال خمسیتون خمسش رو پرداخت بکنید و پولی که به بانک سپردید و از سود دارید استفاده میکنید اگر طبق قرارداد باشه صحیح هست و تمام سود مال شماست، چون قرارداد بستید و احتمالم بدید بانک طبق قرارداد عمل میکنه، کفایت میکنه و تمام سود مال شماست.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
تکلیف فردی که از دنیا رفته و به دلیل مریضی نتونسته 2 سال روزه بگیره چیه؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی برای ما فرستاده و معظم الله در پاسخ این گونه فرمودن:
اگر در واقع مرض این آدم متصل بوده، یعنی در حقیقت بین این ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر همش در بستر بیماری بوده، یا بیماری بوده که نمیتوانست روزه بگیرد، قضا بر چنین فرد واجب نیست، اما میتواند بگرد کفاره بدهد بابت هر روز.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی، حکم خرید و فروش عروسک انسان و حیوان و ساخت و نگهداری آن چگونه است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
ساخت و ساز عروسک موجود جاندار مثل انسان و حیوان، این ایراد داره، صحیح نیست. همین که گفته بشه که این حیوان جانداره و ساخته کفایت میکنه که این جایز نباشه. البته اگر فقط دستشو بسازه، فقط پاشو بسازه، که عرفاً نمیگن انسان ساخت یا حیوان ساخت، این ایرادی نداره. به هر حال اگر عروسک انسان یا حیوان ساخته بشه، نگهداری و خرید و فروش اون ایرادی نداره و حلاله.
طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، آیا برای سجده سهو تکبیرت الاحرام هم باید بگوییم؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ گفتند:
سجده سهو تکبیرت الاحرام نداره، بلکه بلا فاصله بعد از نماز نمازگزار نیت سجده سهو میکنه و بدون گفتن تکبیرت الاحرام به سجده میره و این ذکر رو میگه: بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بعد سرش رو از سجده بر میداره و میشینه و دوباره به سجده میره و همون ذکر رو تکرار میکنه و بعد از برداشتن سر از سجده تشهد رو میخونه و سلام میده. به اعتیاد اینه که در تشهد به مقدار واجب قناعت کنه و تنها سلام آخر رو بگه.
شنونده نوشته: من تا کنون فطریه خود و خانواده‌ام را نپرداختم. حالا که پول در اختیار من است، اگر بپردازم از نظر شرعی پذیرفته می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عمالی:
گرچه تأخیر پرداخت فطریه از موعد خودش که نهایت تا ظهر روز عید هست عمدن جایز نیست و گناه شمرده میشه، اما اگر بعدها شخص متنبه شد و بخواد بپردازه فطریه رو، اینجا ضامن هست و باید به قیمت روز بپردازه. یعنی ممکنه 3 ماه پیش نپرداخته، الان قیمت برنج یا خرما یا کشمش و امثال اینها گرانتر شده، نباید به قیمت اون موقع بپردازه، باید به قیمت امروز که روز پرداخت هست محاسبه بشه و قربتن الالله نیت کنه و زکات فطره رو بپردازه.
لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی مشخص کنید خمس و زکات مالم را چگونه باید حساب و کتاب کنم و چطوری پرداخت کنم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین پاکدل به این سوال.
در رابطه با خمس، خب مقولش تقریبا در این محدودیت زمان نمی گنجه. اینو باید به دفتر یا یکی از وکلای معلم الله مراجعه کنید تا برای شما حساب کتاب مالی شما رو نسبت به خمس انجام بدن. اما زکات مربوطه به افرادی که کشاورزی دارن و جو و گندم و خرما و کشمش محصولاتشونه و اگر این مقدار به حد نصاب برسه بهشون زکات تعلق میگیره، یا دامداری که گاو و گوسفند و شتر داره و اینها اگر به اون نصاب شرعی برسه باید زکاتشون رو پرداخت کنن که نصابش هم در کتاب فقهی و رساله عملیه مقدارش بیان شده، میتونن به اونجا مراجعه کنن. البته بعضی از عزیزان خمس و زکات رو که بیان میکنن، خب خمس برای کسیه که کار و شغلی داره و حالا درآمد ماهیانه یا سالیانه ای داره و از اینها استفاده میکنه و سر سال خمسی که مدتش هم یک ساله، اگر سر سال خمسی چیزی اضافه بیاد باید خمس اونو پرداخت کنه. اما زکات مربوط به همه مردم نمیشه الا زکات عید فطر که اون خب همه مردم باید، اونهایی که شرایط مالیشو دارن باید پرداخت کنن. اما زکات مالی که مربوط به محصولات کشاورزی مثل جو و گندم و کشمش و خرما و خدمتون عارضم که شتر و گاو و گوسفند دارن، یعنی دام دارن، به این عزیزان تعلق میگیره، به عموم مردم تعلق نمیگیره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
درود بر شما شنوندگان عزیز، قبول باشه انشاءالله طاعت و عبادات همه شما مردم مؤمن و خداجو و بسیار ممنون و سپاسگزار از همراهیتون با رادیو ایلام. در خدمت شما هستیم از پخش صدای مرکز ایلام، امیدین که ما رو همراهی بفرمایید و با ما بمونید. به اطلاع شما عزیزان میرسونم که شناسایی پیکر شهید جاوید الاثر ایلامی بعد از 41 سال اتفاق افتاده. مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ایلام گفتند که پیکر پاک و مطهری یکی از شهدای گمنام این استان پس از 41 سال شناسایی شد. جناب آقای سرهنگ محمد حسین فولادی با بیان این که پیکر پاک شهید محمد شفیع فیضی زاده از شهدای جاوید الاثر استان ایلام پس از 41 سال گمنامی شناسایی شد، گفت پیکر پاک شهید والا مقام در آن سوی مرز مهران و در منطق عملیاتی ضرباتی عراق تفحص شده. مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ایلام افزودند که این شهید در عملیات والفجر 3 سال 1362 به شهادت رسید. بسیار ممنون و متشکر از همراهیتون. اما میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای رحیمی بزرگوار. من اگه ببینم صدای ایشون رو. آقای رحیمی سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای رحیمی بزرگوار. آقای رحیمی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و رحمت شما.
عرض ادب و ارادت.
قربان شما، خسته نباشید، خدا قوت.
قربان شما. تبریک میگم شما این اتفاق بزرگ رو و بله به همه همستانی های عزیزمون، باز هم استان عزیزمون، هوای استانمون اطراگین شد به حضور پاک شهدا. خواهش میکنم از جزئیات این حرکت بزرگ برامون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد و خاطره شهدا و امام شهدا رو گرامی میداریم، به روان و ارواح طیبه و تابناک 3000 شهید والا مقام استان ایلام، این استان ولایت مدار و شهید پرور درود میفرستیم و برای رهبر فرزانمون آرزوی سلامتی توفیق بیش از پیش رو داریم. الحمدلله رب العالمین شاهد بازگشت پیکر مطهر شهید دلاور و شهید عزیزمون شهید محمد شفیع فیضی زاده هستیم. بعد از 41 سال قربت که ایشون در سال 62 در عملیات ولفجرسی در منطقه اون مهران بر اثر اصابت ترکش و گلوله مستقیم به فیض عظمای شهادت میرسن، ایشون متولد 1327 هستن، از روستای شهید پرور و ارزشمند و ولایت مدار روستای چشم پهن بخش کارزان شهرستان سیروان و این شهید بزرگوار خانوادتن خانواده شهید پرور هستن. از خانواده شهید فیضی ما 5 شهید والا مقام را تقدیم این آب و خاک مقدس کردیم، انشاءالله به حق حضرت زهرا و با عنایت امام زمان انشاءالله تعالی امروز بعد از 41 سال پیکر مطهرشون با پرواز هواپیمای ماهان وارد فرودگاه ایلام میشه و انشاءالله پیکر مطهر به اداره کل حفظ آثار منتقل میشه و برنامه تشییع و حضور همه مردم ولایت مدار و شهید پرور شهرستان ایلام برای حضور متعاقباً حضورشون اعلام میشه و این رو یک تبریک عرض میکنم مردم محضر مردم ولایت مدار و شهید پرورمون بابت این بازگشت و این اتفاق میمون و این بازگشت دلاور مرد به خطه استان ایلام. به همتون شاد باش میگم، تبریک میگم به خانواده صبورش، به همسرش، به فرزندانش. انشاءالله که راه شهدا پر ره رو و شهدا رانی باشه به حق دعای خیر مادران شهدا. در خدمت شما هستم.
انشاءالله زنده باشید. جناب رحیمی، برادر همجوری که فرمودید مراسم تشییع عمومی هم به زودی برگزار خواهد شد، حالا ظرف این یکی دو روزه.
مراسم رو احتمال داره روزی یک شنبه باشه، اما اجازه بدیم که ما با فرماندهی محترم سپاه استان جناب آقای سردار شاه کرمی و همکارانشون و مسئولین استانی و خانوادهشون یک جمع‌بندی کامل بسیم. قطعاً هم در صدای مرکز جمهوری اسلامی ایران، صدای مرکز ایلام، هم صدای سیمای مرکزی ایلام، هم از تاریخ جرایده فضای مجازی قطعاً اعلام میکنیم و همین جز مردم شهید پرورمون میخواییم به پاس رشادت ها و دلاوری های این عزیزان و این شهید عزیز و خانوادهشون انشاءالله در این مراسم حضور دشمن شکن و دندان خوبی باشه، برای دشمنان اسلام حضور درخشانی داشته باشن و دل این مردم و خانواده شهدا رو شاد بکنن انشاءالله.
انشاءالله قطعا همین جور هست. من بیشتر به خاطر همین سوال کردم، چون خیلی از مردممون پیامک میدن، سوال میکنن و
عاشقان این مسیر. من واقعا خودم همین الان که دارم با شما صحبت میکنم دائم پیامک برام میاد، دارم پشت خطی دارم که آقا مراسم به چشم قطعا اطلاع رسانی کامل صورت میگیره. همینجا خواهش میکنم از عموم مردم، همه عزیزان، سروران عزیزم در استان، در شهرستان ایلام، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولین خصوصا، خواهش میکنم گرمابخش این محفل باشن و این حضور باشن و این تشکری است از استقامت و صبوری پدر و مادر این شهیدی که الان در قید حیات است و همسری که 41 سال بچه های این شهید رو بزرگ کرد.
دونه شما بسیار ممنون و متشکرم. خداوند یار و نگهدارت.
منو ببخشید که خلب شدم، موفق و معید باشید.
خواهش میکنم بنده باشید. یا علی، خدا نگهدارت. متشکرم از شما، ممنون و سپاسگزار از آقای رحیمی، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان.
ساعت 13 اینجا ایلام است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.